آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما تشركوا بالله ما صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و این که چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 8 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 15 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 دکبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را چونید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی را میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهد چونید. دوستان شنونده، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. به بخش سیاسی توجه فرمایید.
تأکید خطیب جمعه تهران در زنده نگه داشتن حماسه نوح دی. غزه باتلاق برای صهیونیست‌های گولانی. و امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ورزشی بین تاجیکستان و عربستان سعودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. بزرگترین بازار منطقه کولاب در ناحیه واسه افتتاح شد. با گزارش صدای خراسان، محمد کریم مومنوف رئیس بازار یاد شده گفت که این بازار در بین مردم تاجیکستان به عنوان جمعه بازار مشهور است و در منطقه کولاب از اهمیت ویژه برخوردار می باشد که در نزدیکی اسکاه راه آهن ناحیه واسه کشایش یافته است و افزود هدف از ایجاد بازار توسعه اقتصاد مردم منطقه می باشد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری خطیب جمعه تهران در زنده نگاه داشتن حماسه 19 مسائلی را مطرح کرد و عنوان نمود که این موضوع باید همیشه مد نظر قرار گیرد. روز شنبه سال روز حماسه 19 در جمهوری اسلامی ایران است. 9 دی سال 1388 برابر با 30 دکبر سال 2009 میلادی یادآور رهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخ قاطع به عنصرهای فتنه‌گری بود که به بهانه تقلب در دهمین دور انتخابات رئیس جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. حماسه 9 دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادند و با صدای رسا اعلان کردند اگر دشمن در برابر دین آنها بیستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. به همین مناسبت و به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت که تدبیرها و صبر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور تمام کننده مردم در 9 دی ایران را از آن فتنه خطرناک نجات داد. از این رو باید این روز را زنده نگه داریم و با بصیرت راه را بر فتنه‌گران ببندیم. خطیب نماز جمعه تهران افزود در جریان فتنه آمریکایی سال 1388 هجری شمسی آنچه که اتفاق افتاد دشمنی بود که دشمنان قسم خورده ایران تدارک دیده بودند. آنها اگر قبل از انتخابات موفق نشدند بعد از انتخابات دست به کار می شدند. همون طوری که در سال 88 دیدید که خطرناکترین فتنه بعد از انقلاب رقم خورد. خطیب جمعه تهران در پایان با اشاره به جنگ غزه و جنایت رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین خاطر نشان کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند همه صهیونیست‌های تبهکار در خلق جنایت‌ها بی‌نظیر عمل کردند و مردم غزه و کرانه باختری رود اردن مقاومت بی‌نظیری از خود بر جای گذاشتند و انتقام 75 سال جنایت را از دشمنان می‌گیرند. کمین‌های گوناگون نیروهای مقاومت فلسطین در محله‌های غزه زودترین تیپ ارتش رژیم صهیونیستی را مجبور به عقیم نشینی کرد. یحیی سنوار از رهبران مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی اعلام کرد پس از عقیم نشینی تیپ گولانی از غزه مقاومت فلسطین با هدف تحمیل خسارات بیشتر روی باقی مانده تیپ‌های پیاده نظام رژیم صهیونیستی متمرکز می شود. تیپ یا لشکر پیاده نظام گولانی زودترین نظامیان صهیونیست را به خدمت داشت، اما پس از غافلگیری های گوناگون در غزه از این شهر عقب نشینی کرد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
سرود می خوانند، سوت و کف می زنند و باز هم سرود می خوانند. این شادی تیپ گولانی صهیونیست هاست بعد از چند روز عملیات در غزه. تیپ گولانی نخستین تیپ صهیونیست هاست که 22 فوریه 1948 یعنی 75 سال پیش تأسیس می شود برای کسب پیروزی های سریع در جنگ با مبارزان فلسطینی. رژیم صهیونیستی گولانی ها را پر افتخار ترین تیپ از میان 10 تیپ فعالش می دهد. از همان زمان تا کنون که نتانیاهو آنها را در جنگ شهری با گروه های مقاومت فلسطینی راهی غزه کرد.
بیاید ببینیم چه کسی برای جنگ بهتر آماده شده. ما میخواییم تعداد زیادی از شما فلسطینی ها رو بکشیم.
این تیپ نخبه صهیونیست ها درگیری های متفاوتی را در شهر غزه تجربه کردن. غافلگیر شد. یک نمونهش همین فرماندهشان است. او حالا مرده. نیروهای مقاومت فلسطینی با نبرد تن به تن و شلیک راکت‌های یاسین به مرکاواهای رژیم صهیونیستی در زیر 3 ثانیه یک چهارمشان را کشتن. این را موشه کبلینسکی، فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی که هنوز نمرده، در مصاحبه با کانال 12 این رژیم افشا کرده. گولانی‌ها بیشترین تلفاتشون را در یک منطقه 6 کیلومتر مربعی داد در محله‌ای به اسم شجاعی. این صدا درخواست کمک بیلی تومر، فرمانده تیپ گولانی است از نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بابت انومین باری که غافلگیر شد.
من و برادرم در محله شجاعی غزه بودیم. باز هم باید برگردم اونجا. یخچال خونم خالیه. هیچ کمکی دریافت نکردم و برای دخترم غذا ندارم. کسب و کار و تجارتمون رسما تعطیل شد و از دست رفت. وضع ما یک فاجعه است.
و حالا این شادی که همین چند دقیقه پیش دیدیم نه از سر پیروزی در جنگ، که به خاطر خبری است که به آنها رسید. خبر عقب نشینی. خوشحالند از عقب نشینی. خوشحالند که این مثلث قرمز هنوز روی سرشان نیامده. هنوز نمرده. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیم.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از نفوذ پهپاد به آسمان شهر حیفا، دومین شهر بزرگ فلسطین اشغالی و در فاصله 45 کیلومتری مرز لبنان خبر داد. با گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما در این باره توجه کنید.
حزب الله در حمله گسترده به شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی، پاسخ حملات نظامیان صهیونیست را به مناطق مسکونی در جنوب لبنان داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز نفوذ پهپاد به آسمان شهر حیفا، دومین شهر بزرگ اراضی اشغالی را تایید کرد. رسانه‌های این رژیم هم از شلیک 100 موشک و 10 پهپاد انتحاری و به صدا در آمدن آژیر خطر در 14 شهرک نظامی و صهیونیست نشین خبر دادند.
همونطور که میبینید مردم اینجا مقاوم ایستادن. رسیدن پهپادهای حزب الله به حیفا و شلیک 100 موشک نشاندهنده ضعف بزرگ سامانه پدافند موشکی اسرائیل و قدرت نفوذ پهپادها و موشکهای حزب الله.
همچنین حزب الله اعلام کرد پایگاه سماقه در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا، استحکامات پادگان هونین و رامین، دو تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان‌های میتات و هونین و رامین و یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در خربت ماهر را هدف قرار داده است. یک خودرو نظامی هم در دیگر عملیات حزب الله در پادگان راموت نفتالی هدف قرار گرفت.
شهید سید رضی موسوی در همه دستاوردها و پیروزی‌های مقاومت شریک است. مقاومت به برکت خون این شهدا ایستاده و مسیر آنها تا آزادی قدس ادامه خواهد یافت.
جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز به ایتا شعب و رامیه و پهپادها و توپخانه این رژیم به 12 منطقه در جنوب لبنان از جمله ایترون، کفرکلا و میس جبل حمله کردند.
با وجود حملات نظامیان صهیونیست، اهالی جنوب لبنان همچنان در این مناطق حضور دارند. اما شهرک نشینان صهیونیست از شمال اراضی اشغالی بیش از 2 ماه میشه که فرار کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه متولای صهیونیست‌ها، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن در ایران، همایش زنان تاثیرگذار جبهه مقاومت با حضور خانم علم الهدا همسر رئیس جمهوری ایران در بیروت برگزار شد. گزارش این موضوع را با هم میشنویم.
همزمان با هفته بزرگداشت مقام زن در ایران، همایش زنان تاثیرگذار جبهه مقاومت با حضور خانم علم الهدا همسر رئیس جمهور کشورمان در بیروت برگزار شد. در این همایش زنان تاثیرگذار جبهه مقاومت از احزاب گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی، مسلمان و مسیحی و همچنین هیئتی از جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند.
موضوع غزه امروز مسئله انسانیت همه جهان است. نمیتوان در برابر نسل کشی وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه سکوت کرد. همه جهانیان از هر ملیت و دینی باید برای توقف این کشتار تلاش کنند.
خانم ویرا یمین از شخصیت‌های سیاسی مسیحی لبنان گفت امروز منادیان پر ادعای حقوق بشر در صحنه جهانی در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی جنوب لبنان سکوت کردند. اما ما تا آخر در کنار مقاومت به عنوان حامی واقعی حقوق بشر خواهیم ایستاد.
زنان غزه امروز الگوی مقاومت و پایداری در جهانند. ما در لبنان در میدان نبرد در کنار زنان و کودکان غزه هستیم و پیام این همایش دعوت به همبستگی جهانی زنان در برابر نسل‌کشی در غزه است.
خانم عنایه عزت‌الدین نماینده مجلس لبنان، نیما حبیب نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین و ریما فخرالدین عضو شورای سیاسی حزب الله در سخنانی خواستار همبستگی جهانی برای حمایت از زنان و کودکان غزه شدند.
به زنان و کودکان غزه میگم ما با شما هستیم. فرزندم در همین جنگ شهید شد و مقاومت تا پیروزی کامل ادامه خواهد داشت.
خانم دکتر علم‌الهدا ضمن تقدیر از ایستادگی مقاومت و مردم غزه و لبنان در برابر ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به تشریح راهکارهای توانمندسازی و تقویت نقش زنان در جبهه مقاومت پرداخت و گفت جامعه بانوان تاثیرگذار در سطح جهانی میتواند نقش تعیین کننده در دفاع از زنان و کودکان مظلوم غزه ایفا کند. او با اشاره به جنایت‌های صهیونیست‌ها در نوار غزه با بمب‌های آمریکایی گفت ده‌ها هزار زن و کودک شهید در نوار غزه بزرگترین سند زنده ماهیت واقعی استکبار جهانی است. شرکت کنندگان در این همایش ضمن حمایت از مقاومت ضد صهیونیستی خواستار اقدام جدی و جمعی حامیان واقعی حقوق زنان و کودکان در جهان برای توقف نسل‌کشی در نوار غزه شدند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری اصدا و سیما، بیروت.
ادامه نشر خبرها. در آستانه چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، همایش شهید قدس الگوی جوانان به همت رایزنی فرهنگی ایران در لبنان برگزار شد. در این همایش شخصیت‌های سیاسی، دانشجویی و رسانه‌ای از کشورهای محور مقاومت حضور یافتند. گزارش همکارمان در همین زمینه.
در آستانه چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، همایش شهید قدس الگوی جوانان به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در لبنان برگزار شد.
شهید قاسم سلیمانی هو الشباب.
شهید قاسم سلیمانی مملو از روحیه جوانی بود. خستگی ناپذیر بود و اراده شکست ناپذیری داشت. به همین دلیل در برابر دشمن جنایتکاری که زنها و کودکان بیگناه را میکشت استقامت داشت. همین روحیه حاج قاسم بهترین الگو برای جوانان بود.
در این همایش شخصیت‌های سیاسی، دانشجویی و رسانه‌ای از کشورهای محور مقاومت حضور یافتند.
فی کل الجبهات و يعطي دور كبير للشباب و تربیه.
حاج قاسم در همه عرصه‌ها اهمیت ویژه‌ای برای جوانان قائل بود و از همین جوانان در میدان‌های نظامی، علمی و فرهنگی کادرسازی می‌کرد. از این رو او الگویی برای همه جوانان است.
شهید قاسم سلیمانی بعد 4 سنوات
در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و در شرایط حساس منطقه در سایه نبرد جاری، حضور حاج قاسم به عنوان الگوی جهان اسلام کاملا محسوس است. این شخصیت فراتر از منطقه ما در سطح جهانی سمبل مبارزه موفق و پیروزمندانه با استکبار و جریان صهیونیستی امریکایی است.
شیخ علی دموش از مسئولان حزب الله لبنان شهید حاج قاسم سلیمانی را فرزند راستین امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران دانست که الگوی جهاد و مبارزه خستگی ناپذیر و تواضع و اخلاص بود و خود را سرباز کوچک ولایت می‌دانست و به الگویی برای همه مجاهدان و مبارزان راه حق تبدیل شد.
شهادت حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه اشعلت في الشباب الوعي الثوري.
شهادت حاج قاسم سلیمانی روحیه انقلابی را در میان جوانان فراتر از ایران و حتی غرب آسیا شعله‌ور و او را به عنوان سمبل استکبار ستیزی در سطح جهان مطرح کرد.
حاج قاسم و چشم‌انداز آزادسازی فلسطین، حاج قاسم الگوی جوانان، چهره جهانی حاج قاسم و نبرد طوفان الاقصی محورهای مهم این همایش بود. تحولات فلسطین در 30 سال گذشته درستی نگاه حاج قاسم را ثابت کرد. امروز کرانه باختری رود اردن و نوار غزه خط مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی است. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و حال از شما دعوت میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید.
ورزش
در نشست مقامات تاجیکستان و عربستان سعودی همکاری در زمینه ورزشی بین دو کشور تمدید و برگسترش همکاری ها در این زمینه تأکید شد. به گزارش خبرگزاری فارس از دوشنبه، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال عربستان سعودی تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون های ملی فوتبال دو کشور را تمدید کردند. این سند توسط خورشید مرزا معاون اول فدراسیون فوتبال تاجیکستان و لامیان بهایان معاون فدراسیون فوتبال عربستان سعودی امضا شد. در این دیدار طرف ها در مورد تقویت رابطه ها، سازماندهی و برگزاری بازی های دوستانه بین المللی بین تیم های مختلف مردان و زنان، جوانان و فوتسال دو کشور توافق کردند. دو طرف همچنین قصد دارند در زمینه بازاریابی، پزشکی، دارویی، آموزش مربیگری، فوتبال بانوان و دیگر حوزه ها همکاری کنند. شاهین ذکر است که تیم ملی فوتبال تاجیکستان آماده خود را برای حضور در جام ملت های آسیا 2023 آغاز کرده است. مرحله پایانی این مسابقات 12 ژانویه آغاز شده و تا 10 فوریه ادامه می یابد. ۲۱مین دوره مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی با قهرمانی نابغه های کوچک ایران پایان یافت. این دوره از مسابقات معروف به پاما 2023 در شهر بمبی جدید هند با حضور 450 نفر از 24 کشور جهان برگزار شد. خبرنگار ما در این باره گزارش می دهد.
رقابت محاسبات ذهنی 450 نفر از کودکان و نوجوانان هوشمند 24 کشور جهان این گونه آغاز شد. روی صندلی‌های مختلف محل برگزاری مسابقات نابغه‌های کوچک ایرانی از چهار گوشه کشورمان به چشم می‌خوردند.
با شرکت بیش از 24 کشور مطرح در حوزه منتال اتماتیک در این مسابقه برگزار می‌شود. کودکان هوشمند ایرانی با 23 نابغه از 9 استان در این مسابقات شرکت کردند.
مسابقات در 5 گروه سنی مختلف برگزار شد. در هر گروه 5 رده برای نفرات برتر وجود داشت که عبارت بودند از قهرمان قهرمانان، قهرمان، رتبه اول، رتبه دوم و رتبه سوم.
محمد نوری هستم از استان کرمانشاه، عضو تیم کودکان هوشمند ایران، قهرمان قهرمانان شدم و 8-9 ساعت تو چرکه کار میکنم.
نابغه های ایرانی در دو گروه قهرمان قهرمانان و در 3 گروه دیگر قهرمان شدند. پس از اعلام نتایج نهایی تیم‌های شرکت کننده، کودکان هوشمند ایرانی در رقابت با کودکان 24 کشور جهان به مقام اول دست یافتند.
سال آینده در مسابقات پاما 2024 کشورمون ایران برای اولین بار میزبان مسابقات جهانی خواهد بود.
قرار است 22مین دوره مسابقات بین‌المللی محاسبات ذهنی با چرتکه معروف به پاما 2024 در جزیره کیش برگزار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هفته دوم دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان در حال برگزار می شود که تیم فولاد اصفهان اصفهان همچنان در صدر جدول رده‌بندی ایستاده است. گزارشی در همین رابطه آماده پخش است.
هفته دوم دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان در تهران و یزد دنبال می شود.
دو وقت بازی ها تمام شده، همه تیم همه بازی کردن، نقاط ضعف و قوت همه به دست آوردن، خیلی از تیم ها بازی کن گرفتن. فکر کنم که بازی سخته توی دور برگشت بازی ها داشته باشیم.
در این هفته تیم صدرنشین فولاد مبارکه سپاهان در تهران مقابل مهرسان سفارایی می کند.
بازی سنگینی داریم، خیلی تمرین پر فشاره، دو تا از بازیکن‌های خوب بهمون اضافه شدن. امیدوارم که این هفته با پیروزی پشت سر بذاریم.
نارنجی پوشان سایپا در یک بازی خانگی برابر ذوب‌آهن به میدان خواهند رفت.
هفته ما اولین مسابقه دور برگشتمون رو داریم که با تیم ذوب‌آهن هستش. یک هفته رست داشتیم و تمرین کردیم و به لحاظ بدنی
در دیگر رویداد این هفته پیکانی ها به مسافه هوران یزد می روند. در پایان هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان، تیم‌های فولاد مبارکه، سایپا و مهرسان به ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی را کسب کردند. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
و همچنین در ادامه بخش وبگردی رو میشنوید، این دفعه با اجرای همکارم آقای خلیلی.
سامانه از پلیس در مطلب با بحث مرزی تاجیکستان و قرغیزستان پرداختن نوشته است. سیمومین یتیموف و قمچیبک تاشیوف رئیسان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان و قرغیزستان که همزمان راهبران هیئت های حکومت دو کشور در خصوص معین کنی و علامت گذاری سرحد دولتی به حساب می روند، بعض جزئیات دیدار در شهر بوستان ولایت سغد را آشکار کردند. این دو منصبدار ملاقات اخیر را چشم رست و قدم برای حل کامل مسئله مرزی ارزیابی کردند. ملاقات در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شده. جانب ها ضرورت فعال گرداندن روند با آخر رساندن تعیین گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قطعه های باقی مانده تاکید کردند. یتیموف و تاشیوف کار هیئت های دو کشور آید به معین کنی و علامت گذاری مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را مثبت ارزیابی کردند. از پلیس در ادامه می نویسد، سیمومین یتیموف گفت ما به این قرار اصولی آمدیم که قرغیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرغیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شود، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرغیزستان باقی می ماند. در گزارش قمچیبک تاشیوف به طور کوتاه گفت قرارهایی که امروز قبول کرده ما را برای حل مسئله اساسی در مرز باز هم نزدیکتر می کنند. در همین حال برخی از کارشناسان تاجیک نظر خود را در رابطه با توافقات حاصل شده اخیر ابراز داشتند. نعمت الله میرسعیدوف، شارع و روزنامه‌نگاری تاجیک که مسئله های مرزی بین دو کشور را پیوسته بررسی میکند، با اشاره به توافقی حاصل شده آید به استفاده انشاءات در قلمرو یکدیگر نوشت. هرچند راهبران هیئت کاری درباره انشاءات مشخص حرف نزدند، ولی تخمین کردن ممکن است که گپ سر انشاءات آب تقسیم کنی گلاونای کانال تارتقول که آن را در تاجیکستان دوستی مینامند و یا قطار انشاءات آبیاری دیگر میرود. نامبرده چنین تصمیم را درست و عاقلانه ارزیابی کرده گفت جانب ها می توانستند در مورد مقام شورای خوجند، کانیبادان و اسفرا واروخ چنین تصمیم بگیرند و تخمین زد که شاید جانب ها مسئله چاهای نفتی در کنار دهه نیوزبک را که مالکیت تاجیکستان محسوب می شدند نیز حل کردند. با گفته او مسئله مهم عین حال اراده جانب ها است که راهی حل مسئله یافت شد. سامانه پرسه در مطلب تحت عنوان جامعه شهروندی جانبداری حسابات دهی می نویسد، در کتابخانه ملی تاجیکستان از فعالیت سالانه لایحه جامعه شهروندی جانبداری حسابات دهی نتیجه گیری گردید. در کار میزی گرد نمایندگان وزارت مالیه، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، وزارت رشد اقتصاد، کمیته انداز، اگنتی آمار، شریکان بین المللی، سازمان های جمعیتی، عالمان و کارشناسان و روزنامه‌نگاران شرکت و سخنرانی کردند. چاروینی را شهلا اکابیرا و دیرکتور تشکیلات جمعیتی خامه که این لایحه را عملی می نماید آغاز کرد و گفت که هدف لایحه آموزش روزنامه‌نگاران و به واسطه نشر دیتا موادها سهم گذاشتن در بلند برداشتن درک اهالی در موضوع های اقتصادی، بخصوص استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030، اصلاحات انداز و اندازبندی در تاجیکستان، مکانیزم تعیین و پرداخت کمک های عمومی اجتماعی در تاجیکستان و مساعدت مقامات دولتی برای حسابدهی در نزد جامعه می باشد. گفته شد که در دوره لایحه بیش از 20 دیتا مواد با فراگیری 2 میلیون نفر در موضوعهای اقتصادی با استفاده از آمارها آماده و در تلویزیون و رادیو و رسانه‌های آنلاینی و چاپی محلی و منطقه‌ای نشر شدند. روزنامه جمهوریت در مطلب تحت عنوان کشاورزی از ساحه های کلیدی رشد دهنده است می نویسد، یکی از هدف‌های استراتژیکی به تأسیس جایهای کاری و افزون کردن اقتدار صادراتی تاجیکستان تأثیری بواسطه می‌رساند، حفظ امنیت غذایی توسط رشد صحه کشاورزی محسوب می شود. نشاندهنده های اقتصادی سایه کشاورزی تاجیکستان نشان می دهند که حجم عمومی محصولات کشاورزی منتظم افزایش می یابد. جمهوریت می نویسد در سال 2021 نسبت به سال 2008 حجم زراعت غلدانه ها 643,398 تن، کارتوشکا 361,542 تن، پالیزی ها 533,576 تن، سبزوات 1,689,359 تن، پخته 35,658 و شالی 87,738 تن افزوده است. به نوشته روزنامه جمهوریت، عامل افزایش اگر طلبات روزافزونی مردم و زیاد شوی میدان کشت باشد، از طرف دیگر پیام های رئیس جمهوری تاجیکستان نیز به افزایش استحصال محصولات کشاورزی تأثیر خود را رسانیده است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تأکید خطیب جمعه تهران بر زنده نگه داشتن حماسه نوحی دای. غزه باتلاق برای صهیونیست های گولانی. و امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ورزشی بین تاجیکستان و عربستان سعودی. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما بخش خبرها و مجله خبری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو مسلم برای ادای نماز از خانه به مسجد می رفت. در راه یکی از یاران او نزدش آمد که تقاضایی از ابو مسلم داشت، اما خجالت می کشید آن را صاف و پوست کنده بگوید. بنابراین با کمی حواس پرتی سخن گفت. آن مرد شمشیری در دست داشت و هنگامی که با ابو مسلم حرف می زد، ناخودآگاه شمشیرش را پشت پای ابو مسلم گذاشته و بر آن تکیه کرده بود. وقتی سخنان آن مرد تمام شد و درخواستش را با ابو مسلم در میان گذاشت، با خوشحالی خداحافظی کرد و از آنجا رفت. اما پشت پای ابو مسلم زخمی و پر از خون شده بود. Thank you. اطرافیان ابو مسلم که این صحنه را دیده بودند با تعجب گفتند: ای امیر، چرا وقتی شمشیر را پشت پایت قرار داد و پایت زخم شد هیچ حرفی نزدی؟ چرا وقتی درد می‌کشیدی به او نگفتی که شمشیرش را بردارد و دورتر بایستد؟ ابو مسلم پاسخ داد: نخواستم که او بداند با من چه کرده است، چون اگر به او می‌گفتم و متوجه کار خیش می‌شد شرمنده می‌گشت و چه بسا دیگر از خجالت خواسته خود را نیز بیان نمی‌کرد. سالهای پیش عالمی ربانی و روشن ضمیر میزیست. از قضا روزی دو تن از فرزندان او دار فانی را وداع گفتند و خیشان را در سوگ خود نشاندند. اهل خانه همه میگریستند و فغان برمی آوردند، اما شگفتا که آن عالم ربانی آرام بود و قطره ای اشک نریخت. اهل منزل از محبت پدر نسبت به فرزندان و نیز مهر و عاطفه او با خبر بودند و همین امر بر شگفتی آنان می افزود. پس پرسیدند: ای شیخ نیک خلق، چرا سنگ دل شدی؟ ما به خاطر مرگ فرزندان تو می گریم و نوحه سر می دهیم، چرا تو اشکی نمی ریزی و فریادی بر نمی آوری؟ یک صباحی گفتش اهل بیت او: سخت دل چونی؟ بگو ای نیک خو، ما ز مرگ و هجر فرزندان تو نوحه می داریم با پشت دوتو. تو نمی گری نمی زاری چرا؟ یا که رحمت نیستن در دل تو را؟ چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید است من از تو کنون؟ شیخ در پاسخ می گوید: مبادا گمان برید که دلم از مهر فرزندان تهی شده. من حتی برای کافران دل می سوزانم، چه رسد به فرزندانم؟ اما سبب شیون نکردنم آن است که گریه برای هجران و دوری و حرمان از دیدار است و من هجرانی ندارم، زیرا فرزندانم لحظه ای از چشمانم پنهان نیستند. آنان در اطراف من هستند و من نظارگر ایشانم. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خانواده خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع انتخاب دوست با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. بدون شک عامل‌های زیادی در ساختن شخصیت انسان مؤثر هستند که از مهمترین آنها مسئله همنشینی، دوستی و معاشرت است. این عامل از چنان اهمیت برخوردار است که اسلام فرموده است آدمی بر دین و رویش همنشینی خود است. پس باید ببینید که با چه کسی دوست می شوید. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقش دوست و اهمیت دوستی را چنین یادآور شده است: مؤمن چنان است که با دیگران انس و الفت گرفته و دیگران با او انس دارند، و کسی که نه الفت پذیر است و نه الفت میگیرد در او خیر نیست. روشن است که انسان خواه و ناخواه از دیگران تأثیر میپذیرد و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش کسب میکند. این مطلب هم از نظر عقل و هم از طریق تجربه و اثبات رسیده است. ما با وسیله مشاهدات حسی خود و نیز با بازنگری با تاریخ در میابیم که چه بسیار افرادی که از راه دوست به سعادت ابدی و یا شقاوت ابدی رسیده اند. نقش دوست در زندگی به قدر زیاد و برجسته است که حضرت علی علیه السلام می فرماید هرگاه وضع کسی برای شما نامعلوم بود و دین او را نشناختید و دوستانش نظر کنید، پس اگر آنها اهل دین و آیین خدا باشند او نیز پیروی آیین خداست، و اگر بر آیین خدا نباشند او نیز بهره از آیین حق ندارد. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی.
یاران همراه دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب انتخاب دوست است، یعنی قبول کردن و یعنی دوست اختیار کردن. امروز در دنیا دوست ها زیاد هستند، اما نه هر دوست برای انسان دوست است. رب العالمین در قرآن می فرمایند که استعیذ بالله الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق الله العظیم. رب العالمین در این آیت کریمه فرموده اند که دوست ها، بسیاری دوست ها برای همدیگر، یعنی روزی هست که دشمن می شوند و دشمن به همدیگر بدتر از دشمن هستند، مگر دشمن نمی شوند و دوستیشو پاینده و همیشه و باقی می مانه دوست هایی که متقی باشد، خدا ترس و پرهیزگار باشد. یعنی نه همه دوست دوستیش پاینده و همیشه هست. بعضی از دوست هایی هست که به یک شخصیت به خاطر مالش دوستی می کنه، بعضی شخصیت هست که برای کسبش دوستی می کنه، بعضی شخصیت هست که به خاطر حرمتش دوستی می کنه، بعضی انسانی هست که به خاطر منصب و دیگر چیزش دوستی میکنه. اما دوست هایی که خاص به خاطر خدا دوستی کنن، چنین دوست ها خیلی کم هستند. و این خاطر رب العالمین گفتن که بسیاری از دوست ها روزی میشود که اون روز روزی قیامت است، از همدیگر جدا میشوند. خداوند آیت دیگر هم میگه یوم یفصل بینکم، روز قیامت روزی هست که بین دو دوست، یا اینکه بین زن و شوهر، پدر و فرزند، بین بسیار انسان‌های نزدیک جدا کرده میشه. یکی از اونها جنتی هم، دیگرش دوزختی. خداوند بین اینها جدا میکنه. به همین خاطر انسان باید یکمش که وقتی دوستی میکنه، دوستیش خاص به خاطر خدا باشه، خالصا لله باشه، نه به خاطر کسبش، نه به خاطر منصبش، نه به خاطر دارندگیش، فقط و فقط دوستیش به خاطر خدا باشه. این دوستی پاینده داره، این دوستی همیشگی هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلام در حدیث مبارکشون میفرمایند که افضل الاعمال الحب فی الله والبغض فی الله، تن بهترین عملها در نزد خداوند این دوستداری به خاطر خدا هست و بدبینی هم به خاطر خدا. یعنی که بهترین عمل برای انسانیت به خاطر خدا دوست بداری، یعنی رفیق دوست و جورت خاص به خاطر خدا دوستش بداری. و بد دیدن هم باید به خاطر خدا بد ببینی. آیا سوال می شود که انسان باید چی نوع انسان و کی ها را بد ببینه به خاطر خدا؟ ما هر انسان حق بد دیدن نداریم. حتی عزیزای خدا میگن که انسان حق نداره کافی را بد ببینه، شخصیت کافی را حق نداره برای بد دیدن. کافی را کفر شا بد میبینی، کافری شا بد میبینی و شخصیت شا بد نمیبینی، چون که وی هم بنده خدا. شاید آخر مقلب القلوب حالت او را تغییر میده، دیگرگون میکنه، از دنیا با ایمان میروه. و همین خاطر ما باید شخصیت‌های را باید ببینیم که اونها مردم از عبادت و بندگی دور میکنه، فعل اونها را، رفتار اونها را، نفاق اونها را، فسق اونها را ما باید بد ببینیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع انتخاب دوست از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یکی از دانشمندان مشهور اسلام میگوید تمام سعادت انسان نزد دیگران و دوستان یافت می شود. سعادتمند کسی است که دوستان واقعی برای خود به دست آورد و در دوستی با آنان از هیچ فداکاری و از خودگذشتگی دریغ ننماید، تا او هم از آنان فضائل اخلاقی کسب کند و آنان از وی بهره اخلاقی گیرند. یک روانشناس معروف می گوید این جمله را در ذهن خود به خود تلقین کنید: نیکبختی من، شادی من بستگی به چیزی ندارد مگر به مهارتی که در شیوه معاشرت با مردمان به کار می برم. آره، انسان در سایه دوستانی وفادار و صمیمی است که می تواند زینه های ترقی و تعالی را یکی پس از دیگری تعیین نماید و این دوست است که گاه تا اوج افتخار و عظمت بشر را رهنمون می شود و منشأ خیرات و برکات اجتماعی می گردد. همچنین در سرمایه همزیستی و همدلی است که استعدادها شکوفا شده و بشر می تواند اختراعات و اکتشافات و آثار ماندگار از خود بر جای بگذارد که جامعه از آنها سود ببرد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خیر خواهی از زمانه، خیر خواهی دوست باش، سر پناهی دوست باش و در پناهی دوست باش. پندی دشمن پند زانو، پند یاری خش پند، مجبی بخشایشی جرم گناهی